بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين انه خير ناصر وصلى الله على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال نوح رب إنهم عصوني فتروا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة فرمود حضرت نوح که پروردگارا این قوم اونچنان کج شدند که من رو نمیپذیرند إنهم عصوني فَتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ اینها مال و فرزندشون رو میپسندن یا کسانی رو پیروی میکنن که اینها عهد مال و فرزندن قدرت و پول و چیزی هم برای اینها ندارد الا خسران که بحثش اون جلسه شد ولی شایدن نیاز داریم که در ذهن دونه آیه بمانه چون حضرت میخواد بعدم بگه خدای این ملت رو نابود کن باید روشن بشه که چه ملت رو میگه نابود کن و باید ترسیمی که از یه ملت فاسد حضرت دارد رو خداوند با زبان معصوم حضرت نوح به ما بگه معلوم بشه که اولا حضرت نوح وقتی میگه خدای این ملت رو نابود کن زبان عصمت هست، یعنی غیر این نمیشه، یعنی سنت حقه حقیقیت رو جاری کن و میخواه بگه که ملتی که خصوصیاتشون این شد دیگه نابود شدن یاد. پس دوباره آیه رو میخوانیم چون به دردمون خیلی میخوانیم. قال نوح رب انهم عصوني اینا پیغمبر را عصیان کردن، میگه خدای اینا زیر بار من نمیرن. خیلی خوب گوش کن، زیر بار کی نمیرن؟ زیر بار من و شما که نیستیم، زیر بار پیغمبر است با اون همه عظمت و کرامت و فضل. میگه خدای اینا با این خصوصیاتی که تو به من دادی اینا بازم زیر بار من نمیرن. و طبع او من لم یجده ماله و ولده الا خساره. دقیق معنی کنید، اینا پیروی میکنن کسی را که مال و فرزندش کاری برای اینا نمیکنه الا ضرر، یعنی مالداران و فرزندارانی که این مال و فرزندارها تازه این مال و فرزندش اینا فقط بهشون ضرر میزنه. این ترسیم خیلی عجیبه، یعنی حالا بعد که خداوند میگه که صلوات به حالا که اینا خصوصیاتشون اینه با این خصوصیاتن حالا میگه که و مکر و مکرن کبار، اینا اومدن یه نقشه کشیدن، یعنی در مقابل تبلیغات، در مقابل ابلاغ حضرت نوح با این خصوصیات فکری یک تبلیغات هم کردن. چی؟ و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا. اینا اسم بت‌ها، حالا یکی یکی میگه اینا اومدن گفتن چی؟ آی مردم ول نکنید آلهت محبوب هاتون هم اله، یعنی محبوب که دوستش دارید، خودمون هم میگم آقا میگم مثلا چطور دلت میاد مثلا این شهر رو ول کنی؟ این میشه تحریک اله سازی، اله گری، جمله اینه دیگه. سیاق نمیگه که اینا گفتن که آقا محبوباتون رو ول نکنی، بعد محبوبا رو چی گرفتن؟ ولا تذرن نه ودا، اسم یکی از بتاشون ود، ولا سوا یه اسم یکی از بوتاشون سوا، ولا یعوق و یعوق و نسرا، اینا اسم بوتاست. اگه بخواییم وارد این بشیم که این بوتا هر کدوم چرا یه فرمی کردن یا چه خصوصیات داشتن، بحث مفصلی بخواد. در سوره انبیا من یه بحث مختصری یه جلسه راجع به این کردم که این فلسفه بوت پرستی چیه. خودش یه وقت عجیبیه، ما هیچ وقت فکر نکنی اینا یه سنگ میذاشتن میپرستن. من نظرم است که اگر امروزم بوت پرستا شروع کنن بود پرستیشون رو تبلیغ کنن، بسیار کارشون میگیره. اینا خیلی حرف داشتن و با این که خیلی حرف داشتن پیامبر اومد بوده داشتن. من فقط مختصرم میگم هر کدوم این بوتا مظهر یک ارتباط قیلی برای اینا بودن، این کاری که بودایی حالا میکنن. بودایی هیچ وقت مجسمه نمیخواد. اینا هر بوتی را مظهر یک قدرت غیبی نه. در فیلم سفر به ماورا اگه حتما این فیلم را توصیه میکنم ببینین، حتما هم توصیه میکنم اون یک ساعت صحبتی که من راجع به تحلیل این فیلم کردم اونم گوش بدین. اونجا میبینیم که بود پرسته چطوری از طریق ارتباط بود با عالم غیب بارو میکشه پا. یعنی همون توتم پرستی به اصطلاح جدید. اینا هر بوتی یه ارتباط غیبی ایجاد میکرده برای اینا و میکرده این کارا، اما از خدا بازشون میگشته، از ملائکه بازشون میگشته. مثلا این احضار روح مزخرفی که ما میکنیم، احضار منظورم من و شما نیست، بعضی ها این کارا میکنن. احضار روح نه دروغ است نه اینکه اینا که روح میگه غلط هست، اما از چیزای بالاتر باز میشن. اجازه بدید من از این آیه رد بشم، فقط حداقل تحریکش رو خوب دقت کنید. میگه الهه ها دونا محبوبا دونا ول نکنید. اون وقت گفتیم که مثلا اون ود مظهر هرس بودن، یا مثلا میخواستن از طریق سوا نفس خودشون رو تقویت کنن، یا از طریق یغوس اولاد و عیالشون رو زیاد کنن. اینجوری بوده، یعنی این بوتا واسطه بوده تا از قوای غیبی اعم از شیطان و ارواح پدرانشون کمک میگرفتن و شیطانم کمکشون میکرده، همطور که الانم شیطان به جادوگرا کمک میکنه. ولی این کمک نهایت چیه؟ هلاکت هست. یعنی هلاکت هست، اما خب کمک ظاهری هست. برگردیم دوباره دوتا آیه رو با هم بخونیم. پس حضرت گفت یا وردت ندید. حضرت فرمود خدایا اینهای کسای دیگه را گرایش پیدا کرد. اینا مال پرستان و قدرت پرستان براشون مهم است. داره طرز فکر ملت میگه و بعد میگه اینا اومدن یه تبلیغات عجیبی کردن، تحریک عواطف احمقانه. یعنی اینها، یعنی مالدارها و قدرتدارها که قطب ملت بودن، اینها اومدن یک تبلیغ بزرگی کردن، کبار مکر کباری کردن. چطوری؟ اومدن و محبوبهای خیالی رو به رخ مردم کشیدن. یعنی تبلیغات به معنای امروزی نیست، نه به بلغه یه پیغمبری، یعنی همین تحریک خیال کردن مردم رو کشوندن به محبوبهای خیالی. عملا پس حضرت بین دوتا مشکل قرار گرفت، یکی این که ملت شدیدن دنیا پرستن، دوم این که خیلی زود گول میخورن. چون که بعد میگه که وقت ازلو کسی را، آقا اکثرشون گمراه شدن. تو اگه امروز مردم دنیا رو ببینید، حالا کشور خودمون کمتر بقیه دنیا بیشتر، یعنی براحتی میشه از طریق تبلیغات تکانشون، اصلا حاضر نیستن تفکر کنن. ملت رو به جای میرسونن سرمایه دارها و قدرت دارها که مردم نتونن فکر کنن. مگه میشه کسی فکر کنه به حرف سرطن را بشنبه؟ برای همین میگه که اینا موفق شدن در این کارشون، یعنی در تبلیغاتشون و تحریک خیال موفق شدن. و قد ازن لو کثیرن، اینا گمراه کردن خیلی زیاد را. حالا حضرت میفرماد چی؟ ولا تزل ظالمین الا ظلالا، میگه که خدایا به ظالمین الا کجی نده. اینجا خیلی بحثه، این که گفتم از اول سالا رو گوش بدید، وگرنه مسئله اون پیغمبر اومده هدایت کنه. چرا میگه آقا تمام کن کارا، اضافه نکن به ظالمین الا گمراهی. چرا؟ چرا حضرت به اینجا رسیده؟ یعنی این ملت تمدنش بناش مطلقاً کجه، هر چه جلو بره دیگه فایده نداره. خلاصه میگه خدایا دورشون رو تمام کن. یه بحث خوبیه در نکات ما انشالله در سمینار علامه در آینده شاید این بحث اونجا بکنیم که دور ملت ها ما داریم. یعنی یه ملتی گاهی وقتا کج میشه در عمل، بعضی وقتا یه ملتی در عقیده کج میشه. اگه یک کسی در عقیده کج شد هر چه بکنه فاسده، برای یتیم هم چیز تهیه کنه فاسده، چون یتیم ها به کجا میکشنش؟ به فساد.
سلام.
اگه کسی اخلاقش فاسد شد خطرش کمتر است،
چون میشه من و شما ممکن است یه خود بدی کنیم.
اگه کسی عقیدش فاسد شد دیگه این قابل است. ما در روایت داریم که مؤمن فاسق در جهنم مخلد نیست. چرا؟ مؤمنه دیگه، فاسقه تره عملش بده است. چش درونی کرده از یه خود یه زمانی افتاد دروغ گفته است، اما مؤمن است، یعنی قبول داره خدا و دین و پیامبر و امام ها. این مخلد نیست، این عملش فاسد، عقیدش که فاسد نیست. یکی از عقیدش فاسد است، اصلا دیگه عملش بده نیست. یعنی این که میفرماد اصلا از متقین عمل قبول میشه، اگه کسی عقیدهش فاسد باشه هر جا جلو بره بدتر میشه. اصلا که شما ظاهرش خوب ببینید، ملتی که نحوه تفکرش دنیایی شد، شما بالا رو نگاه کن، آیه 21 مسئله نحل میکنه. من نظرم بسیار خوب میشه این آیه رو بحثش رو کرد، یعنی هیچ مشکلی که بعضیا گرفتن که تو پیامبر گفت خدایا اینا را از زمین برد و بلکه اینا اسلام چه، اصلا اینا متوجه نیستن مسئله چیه. در آیه 21 میگه که اینا چیه؟ اینا اصلا گرایششون مطلقا دنیاست. در آیه 23 میگه اینا اصلا براشون چی بود؟ یک معبودای خیالی بود. یعنی اینا تماما در عقیده و عمل فاسده. ملتی که در عقیده و عمل فاسد شد و عقیدش فاسد شد دیگه قابل اصلاح نیست، این باید حتما از بین بره، مثلا دورش تمام میشه. به همین جهت به قول بزرگان میگن در طول تاریخ به ندرت تمدنی به این فاسدی داشتیم که امروز دنیا داریم. چرا این تمدن خیلی فاسده؟ برای این که اصلا تمدن منکر غیب است، منکر خدا. تمدنهای بد داشتیم، شاههای بد داشتیم، اما همون شاه هم که بد بوده چی بوده؟ منکر غیب نبوده. ناصرالدین شاه تو دربارش هم زنه به جونش پریدن. چرا؟ چون تمدن بد نبود، شاه بد بود. نظام بد نبود، شاه بد بود. یه وقت نه، کل نظام. اصلا این تمدن به قول دانشمنده هیچ جایی برای وحی و غیب و سنت الهی اینا قائل نیست، به خودم باید همه کار رو بکنم. این تمدن عقیدش فاسده، همین تمدن که رسول من چون عقیدش فاسده حتما از بین میره، که همین جلسه گذشته و جلسه آینده و جلسه بعد در مسجد انبیا همین رو میخواییم مفصل بخش کنیم. اینجا هم خیلی جا خوبی است، اما خب اونجا بحث بیشتر میتونیم گسترشش بدیم. دیده پس سوال نه، چرا حضرت میگه خدایا اینا رو تمامشون کن؟ یعنی اینا دیگه تمام شدن، دیگه معطلشون نکن، دور رو تمام کن. یه وقت ما میبینیم یارو دیگه جون میکنه، میگه خدایا دیگه خلاصش کن، اینکه مطمئنا دیگه نابود میشه. حضرت میگه خدایا اینا رو دیگه خلاصشون کن. چرا؟ مما خطیعاته اقره، یعنی به جهت خطیه، خطا یعنی عمل غیر صحیح. عمل صحیح چیست؟ عملی است که سه جا را رعایت کنه، خدا را، عالم را، انسان را. عمل صحیح عملی است که سه خصوصیت داشته باشه: از طرف خدا باشه، هماهنگ طبیعت باشه، مطابق فطرت باشه. نمیگه عمل صالح، یه عمل صالح. عمل صالح حتما عملی که خدا سحرش بذاره. خب عملی که خدا سحرش بذاره ضد فطرت نیست، مطابق فطرت. و چون این طبیعت هم حقه، حتما ضد طبیعت. حالا عکسش، عمل خطا اول از طرف خدا هست، در ثانی مطابق شهوته، در ثالث ضد طبیعت هست. ولی همین میبینید اولین کاریش نید که خود طبیعت به ضدش میشوه. شما یه سؤال میگن که پنیر گرون است. خب گرون هستیم. خب حالا گاوا کجا؟ گاوا توی مجتمع گاو داره. علفا کجاست؟ تو صحرای دور. چرا گاوا را خلا علفا نساختی؟ نساختم یه چون ماشین برام میگون. خب حالا ماشین باید علفا را چه کار کنه؟ بیا چه گاوا؟ چقدر طول میکشده؟ چقدر پول میخواد؟ کلی باید پول ماشین بدیم؟ وقت تازه بقید باید پول ماشین بدیم یا گاوا خودش میرم علفا را میخواد؟ حالا چی باید علفا را بسته بندی کرد؟ چه حالا بخواید پنیر را عرضو کنیم؟ مگه میشه لگه دیوونه ای؟ آقا چطور پوله؟ فقط این بیچاره پنیر فروشه کارخونه یک پنیر سازی بخواد پول ماشین و بسته بندی علفا را از تو بگیره، پنیر میشه کیلو 400 تومان. نظام را ضد خودت کردی. خب گاوه را میبردی پد و علفا؟ اگه میخواستی گاوه را ببری پد و علفا، وقت دیگه نمیشد کارخونه گاوداری داشته باشی، باید گاو داشته باشی. حساب نکردی که تو با طبیعت هماهنگ نشدی؟ گفتی طبیعت غلط میکنه برای اینکه من میخوام تصمیم بگیره. طبیعت گفتی چیکار کنم؟ گفت خب یه جاده میکشم تا زمین، بعد یه کارخونه میذارم که علفا رو دسته‌بندی کنه، بسته‌بندی کنه، پرس کنه. خب این کارخونه رو از کجا میارم؟ از آمریکا میارم یا از اروپا میارم؟ یعنی از چطوری میارم؟ ماشین تهیه میکنم که از اروپا و آمریکا برام ماشین علف پرس کنی بیاره. دقیق بکن. حالا اونم مجانی که میبود، اونم همه از تو میگیره. بالاخره پول این ماشینا رو خیلی تو بده تو این پنیر نه یا ندی؟ خب حتما میشه پنیر 400 تو. اگه بخواد تازه یارو راستا، یعنی هیچ هم برای خودش برنده. عقل نداره که این که گران است ریشش عدم هماهنگی. خب حالا کار این چی؟ کار این نمیخونه. این که شنیدین میگفتن قدیم برکت داشت، اولین شرطش بود که با طبیعت هماهنگی. کی با طبیعت هماهنگه؟ وقتی که گرایشش الهی است. شما گرایش دینا غیر الهی کنین، حتما هر کاری که میکنه غیر طبیعی است. به قول معروف یک کلاف سردرگمی را خودت نتوش قرار میدید. هر طرف برید گیری. بعد نیست بالاخره، بالاخره این آقایی که جنس گرون میده چرا گرون میده؟ یعنی حالا یکی شلاق برداریم میگم گرون نده. خب دو حالته. به سنگ بوریا گفتن که آقا سنگ ها دونم باید اینقدر بدید. خب اینا بستن رفتن. بودن ما نکه از این آقایون گفته بود من هیچ طرف داریم. اصلا اصلش مزخرف است. اصلا اصلش مزخرف است که گرایش به سنگ ریشه در گرایش روح به خشونت ها داره. اینا شما اینا بگیم اول تاقامون چی بود؟ چوب بود. دیوارامون خش بود. این روح آرام است. بعد یواش یواش دیوارا آجر شد و تاقا بیم شد. بعد یواشش وسط تاقا آجر بود، بازم خشونت اضافه شد، تاقا شد تیرچه بلوک، دیوارا شد سر. فکرم میکنی هیچی نیست؟ اصلا اینطور نیست. اول گرایش ها خشن شد، یعنی به پست‌ترین قسمت ماده. ناخون را با صورت مقایسه کن با چشم، کدوم لطیف داره؟ چشم. پست‌ترین قسمت ماده برای بدن ناخون است، سفت است، مثل مومه. بالاترینش مثلا چشم. شما ببینید پست‌ترین قسمت ماده خشن‌ترین قسمت ماده. برای همین مثلا بنای نیست که بشر به این خشونت ها کشته بشه. بل کنید چون یه بحث مفصلی است، اگه یه روز رسیدیم میکنیم این بحث ها که چرا اینا که این ادعا که من میکنم چرا روح وقتی خشن شد و بی خدا شد به خشونت ها گرایش پیدا میکنه، یه بحث مفصلی است، باید در جاش بحث کنیم. عبد الله فقط یک کلمه که این کارخونه دارا قسم میخوردم گفت خودم خدا میدونن حاضریم کارخونه که پارسال خریدیم نصف قیمت بدیم به آقایونو بدیم. چه چرا چوری پوری برقش را که اینا بر ما گماردن رو ما اصلا در نمیاری، چه برسد که بخوام چه کار کنیم پول کارگرمون رو بدیم بر همین میبندیم. اون روز میگفتن 60 تامون بستیم، 60 تا کارخونه همون بستیم. خب حالا کارخونه که بسته بشه چی بسته میشه؟ اون وقت بونگا چیز بسته میشه دیگه، معدن، یعنی کارگرها معدن هم چی میشن؟ بیکار میشن. وقتی یکی بیکار میشه کارخونه و معدن با کی ارتباط دارن؟ با تراشکارا ارتباط دارن. تراشکارا چی میشه؟ تعطیل میشن، یه کلاف مشکلات اضافه میشه. برای چی؟ من از اول این گرایش ها گرایش های غلطه، طبیعت به ضدت برمی‌خیزه. نمیخوام مثال ها را هی بزنم، ولی شما خودتون باید حکیم بشید. حکیم چه بشید؟ ببینید که انگار اینا به هم ربط داره. حضرت میفرماد که حالا آیا این سخن سخن خدا باشه که میگه که مما خطیئاتهم اقرهو، یعنی به جهت خطاهاشون غرق شده. و وقت اقرقو، ببین جمله را اقرقو فقط خلونا را، همین که غرق شدن رفتن تو آتش، یعنی برای کافر همون آب آتش بود. اینجوریه دیگه، شما وقتی که فوت میکنید انشاءالله آنی که مردین این بهشتن، یعنی مردن همون وارد شدن بهشته، یعنی که حالا چه بهشته برزخی چه بهشته قیامتی، یعنی همین که وارد شدی در مرگ در بهش وارد میشه. این بیچارا همین که وارد شدن در آتش در آب فعود خلونا را در آتش وارد شد. هلن یجدو لهم من دون الله انشارا، اینا یه مرتبه که پردا عقب رفت ندیدن غیر خدا یاری. خب اینا هم که تو دنیا با خدا رفیق نبودن، پس اونجا عملا یاری ندید. حالا برگرد چی شد که اینا نابود شدن؟ اینا غیر خدا رو یار گرفتن. حالا که پردا عقب رفت چی دیدن؟ فقط یار را خدا دیدن، نصرت دهنده را خدا دیدن. اینا که با خدا ارتباط نداشتن پس اینا بی نصرت شدن. و بره برگرد، یعنی تفکری که فکر میکنه غیر خدا نجات دهنده است آخرش کارش به اینجا میکشه، یعنی یواش یواش میکشه. اول که اینطور نبود. شما این جنس دنیا کثرت است، جنس خدا وحدت است. شما به من بگو ببینم که امیرالمومنین از دنیا خیلی متون قضای امیرالمومنین متنوع بود یا به وحدت نزدیک بود؟ به وحدت نزدیک، یکی بود و تازه نمک بود خورشش. خب حالا هر چه شما از خدا جدا بشین از چی جدا شید؟ از وحدت. به چی نزدیک میشی؟ به کثرت. کثرت شما از کجا؟ از چند قضایی. چرا چند قضایی پیش میاد؟ برای که تک خدایی میده، میگوید قضا نجاتم میده. خب حالا قضا نجاتت میده، خاره که قضا نجاتت میده، یه قضا که نجاتت نمیده، خب تنگ قضا نجاتت میده. به قول یک از دانشمندان گفت اون چه برای پدران ما تجمل بود امروز زندگی شده. خیلی جمله خوبیه، شاید تو مسجدم اشاره کرده. مشکل ما زیاد دونستن نیست، حرف حق خوب دونستنه. شما دوباره برگردید، هر چند خدا جدا بشید این دنیا تا کسه. حالا چند لباسی نشونه چیه؟ نشونه فاصله گرفتن از خود. بیان سر امیرالمومنین، بیان سر پیغمبر، ببین چقدر لباسشون کم بود، زندگیشون ساده بود. اینا رو نگفت، فکر نکنید مثلا حالا همینطور علکی زندگی، دو جور است، یا زندگی ساده یا زندگی تجمل. نخیر، یکیش خدا توشه، یکیش خدا توش نیست. یا بگو یکیش خدا کم توشه، من نمیخوام حتما منم بگم بی خداست، یکیش خدا زیاد توشه، یکیش جلوه حق است در زندگی. اروپایی از چه حجم و چند غذای شدن، اصلا این تنوع غذا از اروپا آمده، ما نداشتیم. ما تو معدوم ما به راحتی با یه آب گوشت عادت میکنم باستان همین، یا ما نه ماست آب گوشت. حالا شما اگه خونه دون جیگوله بودست من نمیدم، ما چند خبری نمیدست، یعنی مثلا هم آب گوشت نبود سر صبح هم ماست، یه روز هم ماست میخوردیم نهار صبح، یه روز هم آب گوشت میخوردیم، یه روز هم فمیل میخوردیم. این خبر اول کافر شدم بعد انواع غذاها، و بعدم شما کافر شدید و بعدم قضا را پذیرفتید. کفر درجه داره. یه وقت بس بگو بکنم میگم کافر یعنی مثلا مثل ابو سفیان، یه حرفا نیست، یعنی خط علویت ضعیف شد. تو در مورد حضرت امام رحمت الله علیه، امام اگه خط توحید قرن بیستم واقعا نگاه کنیم، آقای قرهی میگه که از اون بالا نگاه کردم که من یه مرغ خریدم دارم برم خونه. آقای قرهی حجت الاسلام قرهی خداییشون هم حفظ کنیم، میگه از اون طبقه بالا نگاه کردن من یه مرغ خریدم، وقتی هم امام دارم یه کمی قایم کردم، امام فهمید، خواستندم بالا، گفتن این چیه؟ گفتم آنه مرغ خریدم، برو پس کن بنا نرسی اسکلاسی جاده برنامه نبود. یا آقای قرهی آدم ساده روحانی جلیل القدر، امام بیشتر از ما قدره ایشون رو میدونم، یعنی برو پس کن چون بیا رفتن پس کنم. الله علیه در مقابل عمل انجام شده نمیشد امام قرار بده. احمد آقا میگفت همین بعد از انقلاب که امام رو یه مثلا نصف رو رفته بودن بیرون و بیان، ما یک از این یکجار کوچیکا بایشون جدا میشون که الان مثلا یه آب خونک بخونه، اومدم زنگ بوده این چیز برگشت بوده این چیز چیه گوشت بوده مثلا یه میوهی بذاریم توش یه آب من برشت برشت. اول یکچالا در آوردن آقایون، بعد من رفتن تو چرا فکر کنم امام اومده پرزنده زمان خودش نیست؟ نه آقا این حرف اینا که میزنه هر کسرتی قفلت است، هر وحدتی قفل است. ای صد دل یک دل دل یک دل کن، صراف وجود باش و خود را دلک کن. یک روز به اخلاص بیا در بر ما، به اخلاص یگانگی. اخلاص یعنی چند تا نرو، چند تا نباش، چند تکه نباش. گرگاه کام تو بر نیامد آنگاه گرفت. من باز این ترسم شیطون اذیت کنه. گاهی وقت شما دستوراتی در دین دارید برای عوام، او وقت عجیبه برای عوام رو صد میگیری ولی از خواسته نمیگیری. برای عوام بله، یکی یاد به پیغمبر یا آدم معمولی آدم که دیار از پیغمبر مثلا ما یک کباب بخوریم خوبه، یه تورنیست دقیقا من میگم تورنیست من میفرمم تورنیست گبنه رسولی را مثلا یه خونه پنج شش طبقه داشته باشیم توری از مال خودم خمسش هم بدیم شاید بدن تورنیست. شما دقت کنید که این حرف را امام داره برای کی میزنه؟
یا پیدا شده اینا. اما خب این هم میدونید مستد نیست، قابل اثبات هم نیست و عرفه.
یعنی اگه کسی میخواد تذکیه کنه، خود سازی کنه، میخواد از اسلام بالاتر بیاد، قالت الاحراب اسلم نا میگفتن، تازه خدا گفت نه نگو نه اسلم نا، آمن عوض میخوام گفتن آمن نا، گفت نگو نه آمن، گفت ما پسی رو پسیم شدیم قلصه تو رو در راستی از ترس اینگه نکشیم نمون اسلم دستو. من مثلا میگن برای مردم عادی دستور بودن، یعنی جوان حزب اللهی و مذهبی ما که در قرن بیستم میخواد روبروی یورش فرهنگی بایسته با این دستوراتی که به عوام میدن میتونه؟ شما اینا به خودتون تفکیک کنید، دستوری که به عوام میدن مال عوام، تو همین اصول کافی بخونید. من خودم واقعا تعجب کردم، یه پیامبر اومدن از چیز بیرون، از مدینه اومدن بیرون، دیدن یه جوانی تو گرمای سوزان لباسش کنده است و بدنش به ریگا میچسبه، میچرخه ده میگه بچشی. بعد حضرت تایید کردن کارش، که میگن این میخواد جهنم رو به خودش بچشه. یکی هم آقا ضرر به بدن گناه داره، قبوله. اگه کسی بره یکی بگه دبنه رسولان ما یه ریگه داغ بداریم رو صورتمون ضرر بدنه، درسته؟ شاید من نمیدونم پیغمبره تو علم نبوت، شاید بگه نه آقا نه نمیخواد بداریم. به کی چی میگن؟ مثلا ما در دستورات میداریم حسن عقب بیافتیم. گاهی وقت امام شروع میکنه یه صحبت کردن، این خیلی حرف داشت. گاهی وقت طرف میپرسه راست خودش میگه. شخص اومد خدمت امام گفت که یه سوال کرد، امام جواب داد، رفت و زرعی اومد باز اون یه سوال کرد، امام جواب داد همون سوال کرد، رفت تو مسجد گفت که امام اینا جواب بده، اون گفت نخیر اینا جواب بده، بحثش میشد. طرف اولی اومد خدمت امام گفت یعنی رسول الله شما به من اینجور گفتین، به زرنگ اینجور گفتین؟ گفتن کدوم ها دو مخه زرنگی؟ جمله خیلی قشنگه، من ذهنم نیست که خلاصه کدوم ها دو مخه زرنگی، یعنی یه زرنگ برای من بیا تا مثل زرنگ جوابش رو بدم. این نداشته بود وقت تازه وقتی امام شروع کنه. من اینا به این جهت تو پرانتز گفتم که شما اگه میخوای خودتون اصلاح کنی نباید به دین عوام بخنده کنی. این که دین عوام هست، مثلا به عوام میگن صوم و تصدق کن. شما همین روایت نگاه کنید، میگه آقا صوم قلب و نورانی میکنه، شهوت رو کم میکنه، شبیه ملائکه دون میکنه، بگیره اینجوره حق میزنه. اینجا میفرما صوم و تصدق روزه بگیم که سالم باشی. یه کسی که همه فکر شکمش و هیکلشه میگه آقا لاغر تو روزه بگیر که سالم بشی. یکی از همینم نمیخوام، همین بدنم میخواد در راه خدا بده. اینا یه جور دیگه باش حرف میزنن. به این میگن روزه بگیر تا قلبت نورانی بشه، شهوتت بمیره. خب حالا پچه شد، میگه که این بیچارا فلن یجدوا لهم من دون الله انشاء، اینا هیچی جز خدا نیافتن، یاری جز خدا نیافتن. یعنی این بیچاره در دنیا خیلی چیزا رو غیر خدا یار گرفته بودن و قدرت، و بعد فهمیدن که همه چیز مجازی بود غیر خدا. در حضرت ادامه میدن و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیار، معنیش که مشخص است، خدا روی این زمین از کافرها هیچ کس نیست. دوباره خوب دقت کن، اینا یه کافرها خاصی اند، یعنی این کافرایی که زمان حضرت نوح علیه السلام بودنشون بشر اون حرفه. به قول یکی از دانشمندا میگه فرق این تمدن با بقیه تمدن‌ها، یعنی همین تمدن قدیمی که هر جا میره مردم رو شدیداً عوض میکنه، فرق میکنه. یه زمان همیشه بدی تو دنیا بودن، همیشه بدی بودن، ولی بعضی موقع بعدا حکومت میکردن ولی مردم قلبشون با این بدا نبود. بعضی موقع بعدا منزوی بودن. مشکل شما اینجاست که بدان امروز شما در جهان تمدن قد طوریست که بدیش پیدا نیست، یعنی با چهره قدیس اومده است وسط که هر شیطان شیطان تر است. اینجاست که یه راه بیشتر نیست که دعا کنید خدای نابود شه. شما هیچ وقت نباید دعا کنید که خدایا مثلا آمریکا یا اصلاح بشه، اگه اصلاح شدنی نیست نابود شه. اینا باید به من و شما این دعا را بکنید. شما آمریکا شناس نیستی. حضرت نوح اینجا نمیگه خدایا اصلاحشون کن، اگه اصلاح نمیشن نابود شن. اصلا یه اصلاح بودن اینا مثل اینه که بگیم چی خدایا آبا را خشک کن، اگه خشک نمیشن نابود شن. آبا عین طریق. امروز فرهنگ جهانی عین کفر است که امام فرمود شیطان بزرگ. امام یه آدم وارسته ایست، امام آدم عصبانی نیست که یه حیثی بگه بنام از دستش درده، نه اینجوری نیست. ما حالا البته تطبیق این که این کفار عین کفار امروز ما، این برداشت ماست، ما این حضور میفهمیم. اما اینو میفهمیم که کافران زمان حضرت نوح دیگه بودنشون عین انحراف است. به چه دلیل میگن؟ نگاه کن آیه بعدی را، انک انتظرهم یذلوا عبادک. و اینجا عجیبه، ولا یردو الا فاجرن کفارا. یه خدای اینها اگه نیگرش بوداری بنداد گمراه میکنن. خیلی عجیب است این آیه. و نه تنها بنداد گمراه میکنن، هرچی ادنا صادر بشه، هر فرزند و نسلی صادر بشه فاجرن بکنج کفار حق خوشن. پس اولا ببین نمیگه خودشون گمراه هست، میگه فرهنگی دارن بسه فرهنگ خودشون بدن پسره بردارن. میگه انتظرهم یذلوا عبادک، یعنی حتی بنده ها هم مسجدیان هم گمراه میکن. شما من به شما بگم تاریخ نگه اصلا شما این مسجد نگاه کنید، یه این مسجد خوب ماست دیگه، یعنی مسجدی اصلا شعنشون بود که اینجوری مسجد بسازن، یعنی مسجد زمان پیغمبر، اگه پیغمبر بود مسجدش این شکلی بود حتما، یعنی عباد هم کج میشن. شاید بگی که منظور عباد معمولی، حالا عباد مخلصین را که نمیخوا بگه، یعنی اصلا شما ببینید ما در روایت داریم اولین کاری که امام زمان تشریف میارن به لطف و کرم خدا زینت مساجد خراب میکنه، زینت مساجد خراب. اصلا این جریان زینت دادن به مساجد نقشه اروپایی ها بود در 400 سال پیش، از طریق شاه عباس ناوارد این کشور شد. مساجد ما خیلی ساده، خیلی تمیز، آرام، محل عبادت، تحقیر بیتی یه پاک کن، از چی پاک کن؟ یکی از جمله خیلی دیدم تفسیر آقای جواد اینو فهمیدم، خضوع زینتکم عند کل مسجد، یعنی نگفتم خضوع یعنی بگیر، یعنی بذار، یه تفسیریش یعنی بذار زینتکم اینا در مسجد، یعنی بکنی. و اگه این تفسیر رو بپذیریم میخوندم با فرمایشی روایت که میگه چی؟ میگه امام که میاد اولین کار، حالا اولین کار زینت رو میذاره تو در تاج آقا، بگی گفت خب حالا چرا ما حالا پس یه کاری نکنیم؟ فرمودن که میذاری درسمونه بدیم نمارا میرون میکنن از مسجد. آخه میگن که یارو رفت مکرید، عجب خونه خدا را تماشا کن، چی نیست؟ یه سعی اتاق خالی. گفت این کجاش خونه خدا هست؟ واقعا اینجوریه. یارو اومد دید پیغمبر سواری خر شده، خر بیپالون، گفت کجاش پیغمبره؟ آقا مردم که پیغمبر اینجوری برسه، پیغمبر که یاول و کوپال داشته باشه یه دوست درچه یه خود نمیدونم اینا میگن پیغمبر. آقا تو کجا پیغمبر هیچی نداری؟ نه طلایی، نه نقره، نه فکولی، نه یهولی. مردم نندی آقا، مردم وقتی نتونستن با سادگی حق ارتباط پیدا کنن به کسرت خودشون دل میبندن، نه کسرت خود که با هم بازی میخوان بکنیم. یه بار تو اون جلسه عرض کردم مردم سوپرمارکت دوست دارن، یا نه دریا، دریا رو دیدی؟ ژرف با شکوه ساده، سوپرمارکت رو دیدی؟ همه چی اما بدون شکوه. مردم نمیتونن سادگی را بپذیرن، برای همین خاله میخچه بهش میزنن. یهودی یا دیگه یهودی ها انشاءالا خدا انشاءالا به من شما توفیق بده. این جریان گاوه بنی اسرائیل خیلی درست بزن، فکر حسی ها میگه مگه میشه یه گاوه علکی و آدم زنده کنه؟ یه جورایی باشه قبول نداره، یه چیز ساده ما قبول نداره، میشه همینطور راحت باشیم با خدا حرف بزنیم؟ ما خیلی میگه میشه باید یه بلد والینی بکیم که خود اینقدر توش قاطی پاتی باشه که به قول آیت الله، حضرت آیت الله هاشم حداد میفهمدن که مردم را باورش نمیاد چه که آقا همینطور راحت خیلی سر ساده میشه پیغمبر برن دور خانه خدا طواف کنن میشه مکه. میگم مگه میشه؟ اینقدر باید حواسمون رو جمع کنیم که زنمون بهمون حرام نشه، اینجور نشه که تنها چیزی که یادشون میره دور خونه خدا درست کردن، یادشون میره مثلا اینقدر شیره پیله بسته به خودمون میکنیم که اصلا دیگه یادمون رو بگم خان خدا یا کنا بود و یا کنا بود و سلام. میگم میشه تو راحت با خدا حرف اینقدر خاله میختش گذاشت که یادمون بره با خدا حرف بزنیم؟ اینجوری ما قبول نداریم با سادگی میشه دینداری کرد. از اینجا سا خیلی معلومه که خیلی آیه بشنگه دوباره بخونیم اینکه انتظرهم یزلو عباده که من روی عباد حرف دارم، میگه بنده ها یعنی اونایی که اگه به طور عادی بودن بنده گیری کرده اینا رو گمراه میکنه، یعنی فرهنگ اینا فرهنگ نفوذ در افکار است، فرهنگ فساد خودشونه. یه عرب خوره میره گوشه خونه شوشه عرب میخوره خودش فاسده، یکی اسم میاد تمام بچه مذهبی ها رو میدوزده، بسیجی ها رو میدوزده، میگه خدا اگه این فرهنگ بمانه بچه مذهبی ها هم گمراه میشه. بلا یلدو یعنی اون کفار چون فایده ای در بقاشون نبود الا گمراهی، میگه لا یلدو اینا هر دم نمیزاین الا فاجرن کفار، فاسق. یعنی حاصل حیاتشون فساده. نمیشه امیدوار بشیم که نسل دوم آمریکا خوب بشه. از این حرفا بیاد بیرون. اینکه ما منتظریم که ملت آمریکا بیدار بشن، این بچه بازیت چیه؟ دعا کنیم نابود بشن مثل حضرته. از این دعا رو بکنیم. وقت این طرف قصدیه میگه به حوزه مؤمنین هم نظر کنیم. ببینید چقدر پیغمبر عجیبه. اونجور متوجه فرهنگ فاسد بیرونی، اونجور متوجه انحراف اعتقاد داخلی. میگه رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا. یا اغفر استغفار یعنی گناه گوشتم. خدایا این بچه مذهبگرم که کج رفتم، خدا اینا رو ببخش. یعنی بچه مسلمونایی که یه خورده کجن، یه خورده گاهی وقت با انقلاب رفاقتشون ضعیف میشه، خدا اینا رو ببخش. رب اغفر لی، منو ببخش. ولوالدی، خانواده ما ببخشن. ترتیب دعا اینست دیگه. ولی من دخل بیت، بسیار مفسره فرمدن یعنی همون بیت نبوت. یا نه، خانه حضرت نوح آنچنان بود است که مؤمنین به اون خانه پرنام بردن. مؤمنا یعنی نه یه دشمن که میاد تو خونه، مؤمن باشه داریم. یعنی از این طرف داره حضرت دعا میکنه که بچه مذهبیان یه ذره کجیشون مرتفع بشه. وللمؤمنین والمؤمنات، پس کلش رو گفتیم. این للمؤمنین وللمؤمنات، شاید رو خب قبلا که گفت مؤمنا این فرمودیم دیگه، مرده کل تاریخ هست، یعنی همه مؤمنین گذشته با آینده. ولا تزد الظالمین الا تبهارا. بل نمی کنه حضرت ها میگه خدایا، یعنی معلومه که داغ خداست. میگه خدایا این ظالمین جز نابودی برش میسیدی نه. تکرار میکنه معنی که اینها غرق فساده. تبار معنی کردن دیگه یعنی هلاکه. یعنی وقتی غرق فسادن، هر نوع ماندنشون مضرن. پس این یه موضع‌گیری خیلی عالمانه شد که اگه جامعه ای ببین، حالا این که شاید من گله کنی بگوی تو از کجا داری مثلا میگوی پرهنگ غرق. اولا قرآن خیلی به ما کمک کرد اونجا که میفرماد شما عموما یهود و نصارا را دوست نداشته. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. وقتی امروز تجسم یهود و نصارا، یعنی تجسم یهود و نصارا یه خوبه میگه دوست نداشته باشه، یعنی مثلا خیلی هم کج خودشون نشون. امروز این تفکر یهود و نصارا به زشت‌ترین شکل و پست‌ترین شکل ظهور کرده است. بعد خود قرآن میگه انهم بعضهم اولیاء بعض، بعد میگه و من یتولهم منکم فانه منهم. میگه اگه علاقه به اونا داشته باشی تو از اونا، تو از اونا. پس ببین اصل مسئله به ما کمک میکنه ما واقعا با اینا بد باشیم. بعد آیه 21 که حضرت نوح برای فاسدان قوم خودش ترسیم میکنه خیلی شبیه است به اینا. فاسدان قوم حضرت مگه همین دو تا خصوصیات ندارن؟ که اولا مال دارن، در ثانی قدرت. چون گفتیم عموما ولد در قرآن در عین این که به معنای فرزند است به معنای قدرت هم هست. خب پس بنابراین حقه که شما امروز موضع‌گیری حضرت نوح علیه السلام را به احتمال زیاد تطبیق بدیم با این طرف. چند این بزرگان من همین اخیراً باز مطالعه می‌کردم، می‌فرماد که چون جنس این تمدن، جنس بی ارزش دانستن مقامات معنوی انسان است، این تمدن نمیتونه به نفع انسان باشه. شما میدونید که اومانیسم، اومانیسم یعنی چه؟ یعنی انسانگرا در مقابل چی؟ خداگرا. یادت یه کسی میگه ما انسان رو قبول داریم، خدا بیشتر از همه انسان رو قبول داریم، میگه انسان خلیفه الله. نه اونا اینا نمیگن. اومانیسم یعنی انسانگرایی که جایی برای خدا نیست. خب بعد اومانیسم میگه فقط انسان اصیل است. انسان عبارت هست از این شهوت و شکم و تجمع و قدرت. میگه این ستا اصلی هست. بعد میگه چی؟ میگه انسان وقتی موفقه که شهوتش و شکمش و تجمعش یا دنیاش تامین بشه. چون من دنیا رو ببینیم بخواید و نخواید اینه. میگه این تمدن تمدنیست که برای انسان واقعا زاویه غیر حیوان قائل نیست و این تمدن نمیتونه به نفع انسان باشه. بنابراین باید کلش از بین بره و چون شدیدن انسانها را آلوده کرده است باید شدیدن از بین بره. برای همین من میخوام اینو بگم هیچ جای مصالحه نیست. شما اگه میخواین خودتون نجات بدین شاید من اون جلسه هم بحث دارم ولی سوره نوح یه اینه دیگه. یعنی ما باید در سوره نوح علیه السلام این بحث خوب جا بندازیم. عزیزانی که نبودن من ندارم است دوباره از اول سوره را گوش بده. سوره خیلی خوبیه. یعنی شما باید مسئله را جدی حل کنید. شوخی نمیشه. نمیشه گفت چطور سواری دلا دلا بربیدار نیست. میخواید دلا را بری خب یا رو خر سوار شو. آدم میگه من میخوام کوچولو بشم برای دیگه چطور سوار بشم. رو شطور سوار بشی خود دیگه هیکلش دراز است که تو هر چم دلا بجی لو میری. اگه میخوای دلا دلا را بری خب یا پیاده یواش برو برو. شطور سواری که دلا دلا بردار نیست. تو نمیتونی خودت را نجات بدی و به این فرهنگ غرق نزدیک باشی. این حرفا که اینا حرف است. این حرفا که آقا ما میخوایم مثلا یه کاری بکنیم که فرهنگ اینها را خوباشه بگیریم. طالب شدن شما فرهنگ محمد و آل محمد صلی الله علیه و
سلم
بگیرید که همش خوبه. یاد نوع زندگیتون عوض کنید. من میگم عموماً کار سختیه خودم هم میدونم اما راش نسابا اگه نوع زندگیتون عوض کردی از این چه کنم در ولی این چه کنم جنس این فرهنگه. شما میخواید با فرهنگ قهر با میل به دنیا و اومانیست از این چه کنم در بیاد وقت نمیشه وقت خوشش به دولت میده. دولت ملت داره مردمی که میل دارن به این فرهنگ اگه امام زمانم برشون حکومت کنه مشکلشون حل نمیشه. میگه امیرالمومنین حکومت نکرد بر کوفیا با مشکلشون حل نشد حالا اونا تازه یه بدبختی دیگه داشت. اینجوری نیست آقا. شما به خصوص من برادر عزیز جوان و عرض میکنم بشین یه فکری برای خودتون بکنید. حد اقل ارتباط یعنی اونجایی که دیگه نمیشه همونقدر باید کار یه سره کنید. خب نمیشه بر سر سفره عثمانی نشست و تفکر علوی اینا نمیشه. این سوره خوب کمک ما کرد که اینه دیگه. این تمدن سراسرش اضطراب است، سراسرش انحراف است. باید هی روز به روز خودتون نزدیک کنیم به سفره امیرالمومنین، به خانه امیرالمومنین، به بچه های امیرالمومنین، به گرایش امیرالمومنین، به لباس علوی، هر چی که هست دیگه اون خودش برای خودش یه مقام. وقتی میگیم لباس علوی دیگه اهل بیت یه وقت شما میگید در لباس علوی یه روز هم باید لباس نو بپوشید خوب هم باشید. اون درون نظام خودش برکت. حالا مثلا شما دقیقه که الان این روزا تو اروپا یک مزخرفات مثلا احضار روح به وجود میکنه. احضار روحش همونقدر فاسده که دنیا پرستش که فاحشه خونش فاسده. یه ساده پیدا بشه صوفیگری اروپایی همونقدر فاسده است که کاخ سفید فاسده. فرق نمی کنه شما گولش نخورید که نمونهش هم شما ببینید طبش همونقدر فاسده است که هواپیماش فاسده. نمیدونم من خیلی چی کار کنید. اگرم منم بخوام برم یه هواپیما هواپیما میشم اگرم مجبور بشم خدایی نکرده ممکنه برم دکترا به بنا ندارم. یعنی مشکلات که هست که اون قسمته نظامه که اینا به چه حقی حق داشتن یه آمپول تو بدن ما بکنن. میدونین یعنی چی؟ یعنی خدا نظامش خیلی جالب نیست ما میخوام فضول کنی توش شدید وقت اولین آمپول تمام کرد کار تو را. چرا؟ چون بدنت عادت کرد که خب حالا که یکی دیگه هست کمک من بکنه چرا من بکنم؟ چون میدونی که وقتی میگن دلت درد میاد یا سرت درد میاد، خود قدرته ترشح میکرد موادی که زودتر چی بشی؟ خوب بشی. اون دفعه اول که سرت درد میاد خود دیگه مقدار مقاومت میکردی، خود هورمون ها ترشح میشه خوب میشد. بعد چه کار کردی؟ بعد به جای اینکه حالش نداشتی یه ذره درد بکشی، اگه یه ذره درد بکشی ببین چند تا نفسش. اولا خود هورمون ترشح میشد. نفس شما ودیعه الهی است و نفس و ماستفا، نفس بلده چطوری بدن خوب کنی. خب شما به ودیعه الهی گفتی برو عقب، خودم خوبت میکنم، خودم میام واسه فوزول شدی. اگه یه مقدار درد کشیده بودی، اولا هورمون ترشح میشد، خود هورمون ها جبران میکنه، یعنی همون چیزایی که باید بیرون میداد این درست به مقدار و به اندازه میداد. چرا؟ چون نفس عاقل است، دکتر که تجربه داره چقدر آمپول باید ترشح تزریق کنه نمیدونه. همین آمپول را تو بدن داریم دیگه، مثلا میدونیم که آنزیم ها در بدن ترشح میشه، همین آنتی هیستامین ها اینا در بدن ترشح میشه خودی بدن. ولی این یک دوم چی؟ بدنت مقاوم میشد، بدن قوی میشدی. سوم چی؟ سوم میلت به چیزایی که مریضت میکرد کم میشد. الان شما ببینید آنی که مریض میشید فکر میکنید چرا مریض شدی یا فکر میکنید چطور دکتر خوبت کنه؟ به قول یکی از بزرگان میگه بیمارستان ها محل خطای بشری هست. چرا؟ چون اکثر مردم آنی که مریض میشن فکر میکنن نه چرا مریض شدن یا فکر میکنن که برن دکتر خوب شن، برای همین میگه خطا. اون من قدیمی ها مریض میشدن میشستن فکر میکنن چرا مریض شدن، گفتم مثلا نوخشکی خوردم آزارم داد. راست میگو؟ حالا چه کارش میکنن؟ حالا آزارش داده، ولی دیگه فکر نمیکنه که حالا دیگه بعد نوخشکی نخوره یا بجوه ها یه حالا خورد من اصلا نمیدونم چرا مریض شد. میگه من عموم مریض یا 80-90 درصد مریض ما رو میده بسی هم توش نیست. اکثر مریض میگم یه درمان داره، کم خوری و ساده خوری، کم تا درمان هم نداره. حالا حاضر من با هم بشینیم مشکلات بحث کنیم. خب این که شما میبینید بقیه یه مثلا قدرت کار نمیکنه به جهت این است که شما یه طرف قضیه رو که خراب کنید بقیه رو خراب کردید. میخوام این مثال بزنم. خب حالا پس شما اولین مشکلی که برای پیش اومد یادت میده چرا مریضی؟ بیدار نمیشه. اگه سه بار گیلاس خوردی دل درد کنه، آف همین مال گیلاسه، دفعه چهارم گیلاس میخوری یا دیگه اصلا گیلاس روش نمیداری، ناخودآگاه گیلاس نمیداری، اصلا طبعت عوض میشه. 40 سالت که شد تازه 50-60 ساله سا عموما آدم ها اگه درست عمل کنن از 40 سالگی سلامتشون تثبیت میشه میرن تا 60 سالگی. حالا عکسشه، یعنی الان تازه از 40 سالگی مریضیاشون شروع میشه. علتش کجاست؟ دواهای 20 ساله و 15 ساله. چرا؟ چون به بعد نفس گفتن تو برو کنار. مثل اینه که یه رئیسی مسجد داشته باشه که دواهای مسجد میشناسه، بعد ما میام میگم تو برو تو اتاق سوراخ بشین، ما خودمون مسجد درستو هیچ چیز نمیشناسیم، یه جاش خراب میکنی، یه جاش آبادی، یه جاش گنده میکنی، یه جاش کوچیک میکنی، همین کاری که طب امروز داره میکنه. خب این که این الان میدونم من نمیگم نرو دکتر، چون شما عموما همه من آلوده به دواها و آلوده به ماشین ها هم در وقتی که همه دارن، من دارم یه چیزی میگم که راستی که میشه عمل کنید لاقل عمل کنید، راستش هم که نمیشه خب نشه. میگه که من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به فکر سوختن افتاده این مردانه باش، لاغل اگه میتونی هر چقدر تونستی عمل کنی، میگه لاغل قربون این تمدن نره. نمیخوام من بگم مثالم تونده نیستی، اصلا این مثال که من زدم تونده، شاید آقایون عزیزان بگن نه به این تندی که تو میگویی باشه، من از همه اینا عقب نشینی میکنم. یه چیز بیشتر که نمیخوام بگم، میخوام بگم که آقا قبول داری که این تمدن خیلی به کمک شما نیمده و آشپزخونه ما در بزرگ هنوز بهداشتی ترین آشپزخونه های دنیا هست. حاضرم با اون بحث کنم و بحث کنم خدا میدونه انگاه میده همینجا گفتن و چا اومدن یه بار از تهران سمت هم تحت آقاین پزشکا تشریف بودن برای چون مارا میشناختم گفتن هم بحث کردیم و ظاهرن هم در اول جواب مارا دیگه نهدن، اگر هم قبول نکردن یه خلاصی جواب اونو نهدن. اینجور نیست، این تمدن تمدنی است که چون با طبیعت خدا فاصله دارد خودش را میکنه. به قول یکی از دانشمندان میگه یک گسیختگی در خودش ایجاد میشه. حضرت نوح با زمانی روبروست که میگه خدای این ملت رو نابود کن، این تمدن رو نابود کن، نمیگه اصلاح، چون دیگه اصلاح شده. نسالو که و ندو او که یاد حاج آقا بفرمان، دعا بفرمان حاج آقا حسین بفرمان. نسألو که و ندعو که یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه وثبت اقدامنا على صراطه. اللهم افرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته وقرور اعيننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیز قرار بده. خداوندا عشق اهل البیت عزیز را در جان ما شعله‌ور بگرد. خداوندا قلب امام زمان